أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه، جلسه قبل شرح حکمت 367 نهج البلاغه رو شروع کردیم، بخشی از حکمت رو خوندیم و بخشی برای امروز مون. خیلی خلاصه اگر عرض کنیم، امیر علیه السلام در این حکمت 367 فرمود ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی، آی مردم کالای دنیا، آنچه که شما در دنیا میبینید یک کالایی است که خشکیده است، شکننده است و باخیز است. فتجنبوا مرعا، اصلا سمتش نرید، از این آبشخور، از این مرتع دوری کنید. قلعتها احزام تو معنینتها، این که دل بکنید از دنیا بهتر است تا اطمینان کنید به دنیا. و بلغتها از کامن ثروتها، استفاده به اندازه نیاز بهتر از آن است که ثروت روی هم تلمبار کنید. حکم علی مکسر منها بالفاقه، خداوند مقدر کرده برای کسانی که دنیا طلب باشند فقر را، فاقه را. و عین و من غنی انها بالراحه، و خداوند کمک می کند به کسانی که دل از دنیا کنده باشند راحتی و آرامش به اونها میده. من راقه زبرجها اعقبت ناظریه کمها، کسی که زر و زیور دنیا در نظرش شگفت انگیز باشد، توجه او رو جلب کنه، حتما چشمانش کور خواهد شد، حقایق رو نمی بینه. و من استشعر شغف بها ملعت زمیره اشجانا، کسی که دل به دنیا ببندد، عاشق دنیا بشود، تمام وجود او رو غمها و غصه های فراوان خواهد گرفت. لهن رقص على سویداء قلبه، تمام این غصه ها در وجود او قلیان دارند، بالا و پایین می پرند، یک لحظه او را آرام نمیگذارند. همون یشغله و غمون یحزنه، غم و غصه است که در وجود او می آید، اشتغالات کاذب است که یک لحظه دست از سر او بر نمی دارد. حضرت در ادامه همچنان در باب دنیا طلب ها، کسانی که همه هم و غمشون در دنیا رسیدن به زر و زیور است، فرمود کذالک حتی یؤخذ بکظمه فیلقا بالفضائه منقطعا ابهرا. خیلی جمله قشنگیست. حضرت فرمود کذالک، همچنان قصه همینه، همچنان دنیا طلبی، همچنان کوری، همچنان ندیدن حقایق عالم ادامه دارد. تا کی؟ حتی یؤخذ بکظمه. کظمه اینجا به معنای این است که راه نفس بسته بشه. این که میگیم کظم غیظ هم همینه. کظم در لغت به معنای گره زدن سر مشکه. این که میگن فلانی کظم غیظ کرد، یعنی داشت آتش درونش فوران میکرد، جلوی خودش رو گرفت، سر مشک را بس که مبادا حرف ناروایی بزنه. حضرت فرمود یؤخذ و بکظمه، تا وقتی که بیخ جلوی او رو بگیرن او همچنان مسیر دنیا طلبی رو طی میکنه. فیلقا بالفضا منقطعا حبرا، این آقا راه نفسش بسته میشه و رگهای حیات او قطع میشه. تا وقتی که بمیرد، تا وقتی که رگ حیات او قطع بشه، همچنان دنیا طلبی، همچنان دنیا خواهی در وجود او قرار دارد، مستحکم دنبال دنیا میره. لفظ کظمه رو عرض کردم، لفظ ابهرا هم که اینجا اومده، ابهراه مثنای ابهر است. ابهر یعنی رگ، ابهراه یعنی دو رگ، دو رگ حیات انسان، این رگی که خون رو میبرد و میآورد، این دو رگ اصلی هست. وقتی بریده بشن کار انسان تمامه. حضرت فرمود تا وقتی که رگ حیات او زده نشه دست از دنیا طلبی بر نمیداره. متاسفانه یک فکر اشتباه در ذهن ما و در ذهن دنیا طلب ها هست. میگیم حالا فعلا که جوانیم، باید کار کنیم، تلاش کنیم، حالا بچم رو، ازدواجش رو فراهم کنم، جهیزیش رو بگیرم، فلان کار رو بکنم، حالا یه خونه برای بچه ها تهیه کنیم، حالا یه فکری برای نوه ها کنیم. مدام برای خودمون فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، مدام دنبال جمع کردن دنیاییم. میگیم من بچه ها رو که رد کردم دیگه تمام میشه، دیگه کاری نداریم، خونه که داریم، ماشین که داریم، همین بچه ها رو رد کنیم تمامه. فکر اشتباهی است. حضرت فرمود کسانی که دنیا طلبی در وجودشون رخنه کرده باشه تا دم مرگ دست از دنیا طلبی بر نمیداره. خونه هم داشته باشه بازم دنیا طلبه، بچه هاش رو هم رد کنه باز دنیا طلبه، تا 7 نسلش رو هم تأمین کرده باشه باز دنیا طلبه. این دنیا طلبی ربطی به مقدار پول نداره. اگر بنا بود به اندازه نیازت استفاده کنی که اصلا دنیا طلب نمی شدی. تو دنیا طلبی یک صفت رذیله است در وجودت. مواظب باشیم گول این حرف ها رو نخوریم و خودمون اینطور تلقین نکنیم. حالا یه مقداری پیش بریم، یکم که پا به سن گذاشتیم، یکم که موی سرمون سفید شد، دیگه دست برمی‌داریم. نه، شدنی نیست. دنیا طلبی و هر صفت رذیله دیگری در وجود انسان آمد، این مد هست دیگه، هست تا اون لحظه آخر. بلکه در روایت رسول الله فرمود یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان. هرچی آدم پیر بشه بعضی از صفات رذیله کمرنگ میشه، مثل شهوت، ولی بعضی از صفات تازه گر میگیره، تازه خودش رو نشون میده. الهرس و طول العمل، هرس، دنیا خواهی، زیاد خواهی، آرزوهای آنچنانی تازه در پیری گر میگیرن، خودی نشون میدن. این که به خودمون بقبولانیم، تلقین کنیم آقا حالا پیر که شدیم دست بر میداریم از دنیا خواهی، نه. حضرت فرمود کوری دارد، وباس، مشکلات زیادی داره، همین الان مبارزه کنید، بعدن دیگه خبری نیست. اگر جا خوش کرد در وجود شما، تا لحظه مرگ همراه شما خواهد بود. خب دنیا طلبان با این که در دنیا بروبیایی دارند، اطرافیانی دارند، کسانی هستند که مدام جلوی اونها دلا و راست میشن، ولی حقیقت کار اونها این نیست، این احترام و این تکریم و این بروبیا نیست. مردم اگر دور اینها جمع شدن، یا به خاطر قدرتی است که دارند، یا به خاطر مالی است که میخوان یه چیزی از اینها بکشن، یا اینها ظالمن، مردم مجبورن تواضع کنن تا ظلم بشون نشه. حقیقت ارتباط مردم با دنیا طلب ها کجا معلوم میشه؟ کی معلوم میشه مردم چقدر ارادت دارند یا ندارند؟ اون وقتی که این آقا بمیرد، اون وقتی که دیگه قدرت نداشته باشه، اون وقتی که دیگه نشست و برخاسته با او چیزی برای انسان به ارمغان نیاره. حضرت فرمود حینن علی الله فناؤه و علی الاخوان القاؤه. وقتی این دنیا طلبان کارشان تمام شد، برای خدا خیلی آسان است گرفتن جان اینها، و برای مردم خیلی آسان است، برای برادران خیلی آسان است الغاء اینها، قرار دادن اینها در قبر. نه خدا از گرفتن جان اینها ابایی داره، شخصیت خاصی باشن، خدمت خاصی کرده باشن، اصلا مردم هم براشون مهم نیست، خیلی عادی، بلکه با سرعت میبرند داخل قبر، میگذارن و برمیگردونن. این حقیقت ارتباط مردم با دنیا خواهانه. ولی اگر کسی مؤمن واقعی باشه، امیر علیه السلام فرمود در نهج البلاغه طوری با مردم معاشرت کنید اگر هستید تمایل و اشتیاق به دیدن شما داشته باشند، اگر رفتید بکو علیکم، جریه کنند بر شما، بیقرار شما باشه. دنیا طلب ها اینطور نیستن. دنیا خواهان کسانی که همه هم مقمشون اینه بیشتر به دست بیارن، بیشتر تلمبار کنن، بیشتر بخرن، اینا کسانی هن که نه خدا ابایی دارد از گرفتن جان اینها، نه مردم بر اینها ناراحت میشن، خیلی راحت اینها رو به قبر میسپرن. انسان دنیا طلب اگرچه خیال میکنه به خاطر مالش، ثروتش، به خاطر پست و مقامش عزیزه، ولی حقیقت آن است که نه در نگاه خدا عزیز است، نه در نگاه مردم، نه خدا به او بهایی میدهد نه مردم به او بهایی میدن. اگرم یه مقداری مردم دورش هستن به خاطر مسائل دیگریست، یا گرفتارن یا نیاز دارن یا این آقا ظالمه، بالاخره مجبورن باشن، ولی از جهت روحی و قلبی هیچ ارادتی به دنیا خواهان ندارند. خدا رحمت کنه، مرحوم خویی میفرماید وقد سقط عن عین عنایت الله فیهون علیه فناء. دنیا طلب از چشم خدا افتاده، لذا برای خدا هیچ سخت نیست جانش رو بگیره. خیلی راحت نه تنها جانش را میگیرد، بلکه با سختی و با عذاب و مشقت جانش رو میگیره. و از اون طرف و عن عین الاخوان المؤمنین فیهون علیهم قصفه فی هذه المهلکه، برادران مؤمن هم عین خیالشون نیست، بلکه خوشحالند این آقا مرد، دنیا طلبی رفت، ظلم رفت، خیانت رفت، بسیاری از آفات و آسیب‌ها از میان برداشته شد. همان گونه که امیر علیه السلام فرمود این بیماری وباخیزه است، این بیماری باعث سرایت به دیگران است، مؤمنین می‌فهمند تا مرد او رو داخل قبر می‌گذارند، یه مقداری آهک هم روی قبرش می‌ریزن مبادا بیماری او، وبای او، عفونت او به بیرون نفوذ کنه، همون چیزی که در بیماری‌های عادی میگه، یعنی ارتباطشون رو قطع می‌کنن، فاصله میگیرن که مبادا دنیا خواهی و دنیا طلبی او بر اینها هم تأثیر گذاشته باشه. این یک حقیقت است. اگر خیال کردیم با کسب دنیا، با رسیدن به مقام، با جمال و شهرت و اینها عزیز دل مردم میشیم، کاملا در اشتباهیم. شاید مردم دورمون رو بگیرند ها، ولی عزیز نخواهیم شد. عزیز امام رضوان الله علیه بود، دیدید در ارتحال اون مردم چه کردن. عزیز حاج قاسم بود، عزیز این شهدایی بودند که در اوج جنگ به شهادت رسیدن، بعد مردم چه تقدیری، چه تجلیلی از اینها که اینا عزیزن. وگرنه کسانی که دنیا خواه و دنیا طلب باشد، شاید یه دی دنبالشون باشد، اینها عزیز نخواهند بود. قرآن کریم فرمود کم ترکو من جنات و عیون. ما به قبلی ها، به فرعون و دوروبریهاش، به این دنیا خواهان خیلی چیزها دادیم و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین، از چپ و راست نعمتهای ظاهری دنیایی برای اینها فراهم بود. کذالک و اورثناها قوما آخرین. البته اینها دست به دست میشه. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانو منذرین. ولی وقتی اینها مردن، نه آسمان بر اینها گریه کرد نه زمین، نه اهل آسمان گریه کردن نه اهل زمین، برای کسی اهمیتی نداشت. خیال نکنید عزیزید، عزت در تقواست، عزت در خدمت به خلق، عزت در گذشت است، اینا عزت میاره. نه اینکه من هی مال دیگران رو بگیرم، استعمار کنم، از حق دیگران بزنم، سرمایه خودم رو بیشتر کنم، عزت نمیاره. عزت آنجاست که انسان بگذرد، ایثار کند، انفاق کند، اونجاست مردم عزیز می‌دارند. ولی کسانی که فکر می‌کنن با پول به دست آوردن عزیز میشن، هرگز اینجوری نیست. حضرت فرمود حینن علی الله فناؤه. کسانی که دنیا طلب باشن، خدا راحت جان اینها رو میگیره، خدا راحت عذاب میکند اینها را، مرگ اینها شروع عذاب اینها خواهد بود. عزیزان، مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه عیسی ابن مریم سلام الله علیه و اطرافیان از یه جای عبور کردن، تمام مردم این قریه مرده بودن، جنازه ها روی زمین بود، تمام حیوانات، تمام پرنده های این آبادی مرده بودن. عیسی ابن مریم سلام الله علیه فرمود این عذاب الهیست، اگر اینها به تناوب یواش یواش مرده باشن، خب هر کسی قبلیش رو دفن میکنه، این عذاب است که یک دفعه بر اینها نازل شده، همه مردن. به اذن الهی درخواست کرد، دعا کرد، یک نفر از اینها زنده شد. عیسی ابن مریم پرسید آقا مشکل شما چی بود؟ درد شما چی بود؟ چرا شما به عذاب الهی دچار شدید؟ این آقایی که زنده شده بود گفت ما چند تا مشکل داشتیم، اهل این آبادی چند تا مشکل اخلاقی داشتن، عبادت و طاغوت، ما از فرمان روایان طاغوتمون حرف میشنیدیم، حرف اونها بود، ما بیچون و چرا اطاعت میکردیم، و حب و دنیا طلب بودیم، دنیا خواه بودیم، مع خوف قلیل و عمل بعید و قفلت فی لهو و لعب. بعد عیسی ابن مریم میپرسه که شما چطور حب به دنیا داشتید، محبت شما به دنیا چطور بود، دنیا خواهی شما چطور بود. این آقا میگه کان، میگه که خب به سبیه لعمه، بچه چطور مادرش رو دوست داره، بچه چطور دنبال مادرش گریه میکنه، تمام هویت این بچه مادرشه، تمام آرامش این بچه با مادرشه. ما با پول آرام بودیم، پول می آمد آرام بودیم، پول می رفت بیقرار می شدیم. این عذابی که نازل شد، این مرگ دفعی که نازل شد، علتش اینه، دنیا خواهی، اطاعت از طاغوت، آرزوهای طول و دراز. حواسمون باشه اگر کسی آرزوهای آنچنانی داشت و کسرت مال و تکاثر و اینها رو به دست آورد، عذاب الهی در کمین اوست. خدا هیچ ابایی ندارد از اینکه این آقا رو عذاب کنه. هم خدا برش راحته، هم از چشم خدا افتاده، هم و علل اخوان الغاو، برادران مؤمن هم هیچ ابایی ندارد، در چشم مؤمنین هم دیگه جایگاهی نداره. این که ما میبینیم در روایات آمده، بعضی وقتا خانواده ها این طوری هست، روایت عجیبی است، مرحوم کلینی نقل میکنه، امیر علیه السلام فرمود ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا، آدمیزاد روز آخری که در این دنیا هست، روز اولی که بناس به عالم برزخ وارد بشه، اون لحظه ای که دیگه در اواخر دنیا و اوایل آخرته، یه دفعه مثل له، تمثیل پیدا می کند، تجسم پیدا می کند برای او، مالش، فرزندانش و عملش، این ستا رو به جسم می بینه، میان جلوی او واقع می شه. این آقا رو می کنه به مالش، فیقول والله انی کنتو علیک حریصا، ای مال من خیلی زحمت تو رو کشیدم، خیلی جون کندم، خیلی دویدم، خیلی حق و ناحق کردم تا به تو برسم، فمالی اندک، دارم میرم، میای با هم بریم، چه چیزی بهره و سهم من از تو؟ مال میگه یک کفن حق داری از من برداری، بقیهش دیگه مال تو نیست. میگه خیلی زحمت کشیدم، میگه همینه که گفتم، فقط یک شفر. رو میکنه اون طرف به بچه هاش، فیقول والله انی کنتو لکم محبا، های بچه ها من خیلی دوستتون داشتم، خیلی حامی شما بودم، خیلی برای رفاه شما زحمت کشیدم، چه چیزی به من میدید؟ پوشهی که برای من دارید چیز؟ اینها میگن نعدیک چه الا خفرتک نواریک فی، ما تنها کاری که برات میکنیم اینه، میبریم تا دم قبر، میگذاریم تو قبر، لحد میچینیم و خاک میریزیم و برمیگردیم. هرچه آه ناله، میگه ما بیش از این برای تو کاری نمیکنیم. رو میکنه به اعمالش، میگه شما چطورید؟ من خیلی برای شما کاری نکردم، اصلا حواسم به شما نبود، اهمیتی به شما نمیدادم. اعمال میگن ما با تو هستیم، ما تنها چیزی هستیم که با تو میاییم، از الان تا ابدیت همراه تو هستیم. عرضم اینجاست، حضرت فرمود برادران او را به قبر می اندازند و می روند. همینه، اگر کسی مؤمن باشد، متقی باشد، این بچه ها می مونن، براش قرآن می خونن، بالای قبرش می نشینن، آرامش بهش می دن، ختم می کنن برای او، خیرات می دهن برای او. ولی کسانی که دنیا طلب باشند، تا دم قبر میان، داخل قبر میگذارن، سر ارثیه دعوا میکنن، تمام میشه دیگه، هر چه تو زحمت کشیدی از بین خواهد رفت. امیر علیه السلام تا اینجا در باب گروه اول صحبت کرد، گروه اولی که در حکمت 367 ذکر شده دنیا طلب ها هستن، انسان هایی که تمام عمرشون رو صرف کسب دنیا میکنن، فقط میخوان بیشتر به دست بیارن. عرض کردم این حکمت دو بخش داره، یک بخش آن چیزی که تا الان خوندیم و یک بخش دومی داره که حضرت در باب مؤمنین سخن میگه، اونهایی که آزاده از دنیا هستن، اونهایی که بند بردگی و بندگی دنیا به گردن نینداختن، اونهایی که حریت در زندگی دارن. حضرت از این گروه تعریف میکنه، مثل اینها باشید، شباهت به اینها داشته باشید. انما ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار، برعکس کسانی که همه محبتشون به دنیا بود، خودکشی میکردن برای رسیدن به دنیا، یه عده‌ای از مؤمنین هستن، نگاهشون به دنیا نگاه عبرت است. این نگاه میکنه به پول و به سرمایه و به خانه و به چه و چه، نه اینکه خیره بشه بگه آی کاش من هم داشتم. میگه این مال قبلی ها بود رسیده به این آقا، فردا هم به دیگران میرسه. دیده او، نگاه او خیره شدن نیست، کسب کردن نیست، عبرت گرفتنه. حضرت فرمود مؤمنین اینها، مؤمن واقعی کسی است که ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار و يقتات منها ببطن الاضطرار. يقتات از قوت است، از قضاست. این آقای مؤمن کسی است که از مواهب، از خوراکی ها، از نعمت های دنیا به قدر اضطرار استفاده میکنه. یک شکم سیر غذا نمیخوره، اونقدری که شکمی داشته باشه از پا در نیاد، نیفته، نمیره، همینقدر استفاده میکنه، چه از خوراکی، چه از پوشیدنی، چه از مواهب دیگر دنیا. مؤمن نگاهش به دنیا نگاه عبرت است، بهرش از دنیا به اندازه نیاز و احتیاج است. و یسمع فیها به اذن المقت والابقاء، وقتی هم که دنیا را میشنود صدای دنیا بلند است، وقتی صدای دنیا رو میشنود دل نمیده، محو نمیشه، مدهوش نمیشه. مقت یعنی غضب، یعنی خشم، ابغاض هم که یعنی بغض، یعنی همون خشم، هر دو تقریبا به یک معناست. صدای دنیا که به گوشش میرسه به جای اینکه فریفته بشه و عاشق بشه و دل بده، غضبناک میشه. کسی نیست که با دنیا سر یک سفره بنشینه. مؤمن اینطوری است، نگاهش عبرت است، شنیدنش بغض است، استفاده و بهرش به حداقل اونقدری که فقط احتیاجات لازمشه. چقدر تفاوت است بین گروه دوم و گروه اول، چقدر تفاوت است بین دنیا خواهان با کسانی که مؤمنن، با کسانی که در بند دنیا نیستن. سه تا جمله حضرت فرمود: المؤمن ينظر المؤمن الى الدنيا بعين اعتبار. مؤمن دلبسته دنیا نیست، مؤمن راستین چشم عبرت داره، هر چیزی که بهش نشون میدن درس میگیره، خیره به خودش نمیشه. از این اتفاقات، از این بریز و بپاش، از این زرق و برق دنیا درس میگیرد که ادامه زندگیش مؤمنانه باشه. هرگز آلوده نمیشود، هرگز دنیا پرست نمیشود، هرگز دل در گرو دنیا قرار نمیده. خیلی بزرگتره، خیلی آزاده تره. امیر علیه السلام این جمله را خبریه فرمود، فرمود مؤمن این گونه است، ولی در واقع این امر است، این انشاء است، یعنی مؤمن باید این گونه باشد. ای کسانی که پای درس امیرالمؤمنین هستید، ای کسانی که پای منبر مولا مهمان هستید، امیر از شما این رو مطالبه میکنه. دنیا طلب نباشید، دنیا خواه نباشید، نگاهتون به دنیا نگاه عبرت باشه، نگاهتون به دنیا نگاه خیره و نگاه طالب و عاشق نباشه. دنیا دنیای دلفریبی است، ولی مؤمن نسبتش با دنیا چیز دیگری است. در حکمت 432 نهج البلاغه فرمود: ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اولیاء الهی، مردان نیک خدا، مؤمنین واقعی کسانی هستند که وقتی مردم مدهوش ظاهر دنیا هستند، به زرق و برق و پست و مقام نگاه میکنند، اینا به باطن دنیا نگاه میکنند. باطن دنیا چیست؟ همون جمله اول حکمت 367 فرمود. باطن دنیا یک شیء شکننده آلوده به وباس. اینا میبینند، اینا میفهمن دنیا چیه. دیگران ظاهر این مار خوشخط و خال رو میبینن، مؤمنین باطن سمآلود این مار رو میبینن، میدونن این چقدر سمیست، میدونن چقدر خطرناکه. مؤمن کسی است که نگاهش به دنیا نگاه عبرت است، نگاهش به دنیا نگاه به باطن است، از این ظاهرها میگذره. دومین جمله فرمود: و یقتات منها به بطن الاضطرار. مؤمن کسی است که از دنیا به حد اضطرار و اون حد اقل ها اکتفا میکنه. ببینید، وجود انسان، روحیه انسان، روحیه سیری ناپذیری است. در هر مسیری بیفته، کسانی که در مسیر خورد و خوراک میفتن به هیچ چیزی قانع نیستن، هیچ چیزی نمیتونه بگه خب دیگه بسه، هرچه بخورن باز اشتها پیدا میکنن. کسانی که در مسیر پول میفتن همینه، کسانی که در مسیر علم میفتن همینه، در مسیر تقوا میفتن همینه. انسان روحیه سیری ناپذیری داره، هرچه جلوش باز باشه حرکت میکنه. اما بنا نیست انسان راه رو باز کنه برای اینکه هرچه دلش خواست به دست بیاره، هرچه دلش گفت کسب کنه. این جمله‌ای که عرض میکنم جمله مهم مهمی است. مؤمن به اندازه نیازهاش کسب میکنه. نیاز، آنچه من نیاز دارم. مؤمن به اندازه نیاز کسب میکنه، نه به اندازه تمایلات، نه به اندازه چشم همچشمی، نه به اندازه هرسی که دارد، نه به اندازه تمعی که دارد. اینا رو کار نداریم. من احتیاجم چقدره؟ الان ما اینو نداریم. اکثر افرادی که احساس فقر میکنن، خودشون رو فقیر میدانن، اینا فقیر نیستن. اکثر افراد رو عرض میکنن، اینها کسانی هستند که احساس فقر دارن. چرا؟ چون این نمیگه نیاز من چیه، میگه برادر زن من اینطوری، پدر زن من اونطوری، برادر من اینطوری، همسایه من اینطوری، رفیق همکار من اینطوری. داره مقایسه میکنه، داره خودش رو با آرزوهاش میسنجه، خودش رو با حرص و طمعش میسنجه، خودش رو با چشم و همچشمی. خب این که نشد که. تو احتیاجاتت چیز، هر چی که احتیاج داشتی داری، الحمدلله یه پله بالاتر هم داری، فقیر که نیستی، زندگی خوبی داری. ولی وقتی مقایسه کردی، در مقایسه معلوم دیگران شاید از تو بهتر باشه، دست روی دست در امور مادی زیاده، خب تو خودت رو با اونها یا با آرزوهات میسنجی، احساس فقر و بدبختی و ورشکستگی میکنی. حضرت فرمود در امور دنیایی به اضطرار، به آنچه که احتیاجتونه، به حد کفاف قانع باشید، دنبال بیش از اون نرید. در روایت داریم که وقتی دنیا خودش رو به امیرالمؤمنین عرضه کرد، حضرت فرمود من در فدک بودم، یک بیلی دستم بود، داشتم کار میکردم، فعضا انا به امرأتن قد حجمت علیه. یه وقتی دیدم یه خانومی داره به سمت من میاد، این خانوم آمد تا رسید به من، یک خانومی که از جهت زیبایی خیلی زیبا بود. فقالت یبن ابی طالب حلک ان تزوج بی، آیا حاضری با من ازدواج کنی؟ آیا حاضری مرا به همسری انتخاب کنی؟ فاقنی که انهاز هلمسخات، تو بله را بگو، من کاری میکنم که دیگه بیل به دست نگیری، من کاری میکنم که همه گنج های زمین مال تو باشه، من کاری میکنم که حکومت ها به تو برسه، من کاری میکنم که بچه های تو در رفاه و آسایش باشد. ببینید دنیا طلبی خودش رو نشون میده. ولی علی علیه السلام میدونه من اینا رو برای چی میخوام. من با آنچه که احتیاج دارم الان دارم، بیش از این احتیاجی ندارم، برای چی دل به دست این دنیا بدم؟ حضرت فرمود که فقال لها من انت حتی اختبک من اهلک، شما کی هستی؟ اسمت چیه؟ پدر و مادرت کیان؟ تا من بخوام بیام خواستگاری. گفت انا دنیا، من دنیا هستم. حضرت فرمود برو برو، اصلا من و تو به هم نمیخوری، ما کف هم نیستیم، دنیا کجا، علی کجا، برو سراغ دیگران، برو دیگران رو فریب بده. این جمله رو عرض کردم تا بگم بله، که وقتی دنیا به ما عرضه میشه، آقا بیا به بهترین امکانات میرسی، چنین میشه، چنان میشه، آقا من احتیاج بیش از این که دارم ندارم، من با آنچه که محتاج هستم، با آنچه که ضرورت زندگیم هست الان رسیدم الحمدلله، چرا خودم رو در وادی دنیا طلبی بندازم؟ مؤمن کسی است که به حد اضطرار و ضرورت اکتفا میکنه. و جمله سوم، حضرت فرمود مؤمن واقعی کسی است که یسمع فیها به اذن المقت والابغاض. وقتی صدای دنیا بلند میشه، این حالت کراهت داره، با بغض به صدای دنیا گوش میکنه. صدای دنیا چیست؟ صدای دنیا همین بوقهای تبلیغاتی است که شما هر شبکه تلویزیون رو میزنی، یه پیام بازرگانی، بیایید اینو بخرید، بیایید فلانجا سرای فلان فرش بخر، ماشین لباسشویی بخر، درست داری، بهترش رو بخر، بزرگترش رو بخر. مدام دارن بوق تبلیغاتی دنیا. صدای دنیا چیز، انواع تبلیغات لوکسی که در سینما و غیر سینما، در تمام این بیلبوردهای شهری دارن به من و شما نشون میدن. صدای دنیا چیز، صدای رسانه‌هایی که خودشون رو حق به جانب معرفی میکنن، ولی حلقوم شیطانن، از زبان شیطان دارن در یک لباس موجه، در یک لباس طرفداری از مردم، در یک لباس دموکراسی میخوان حرف. این صدای شیطان است. صدای دنیا چیست؟ صدای دنیا همین موسیقی های حرامی است که چپ و راست همه را گرفته، فضای مذهبی و غیر مذهبی هم نذاشته، به اسم دین، به اسم امام حسین، به اسم مجالس جشن و عزای ابا عبدالله موسیقی حرام وارد شده. خب اینا رو چیکار کنیم؟ حضرت فرمود در وهله اول نرو سراغ اینها، در وهله اول خودت را از صدای دنیا دور کن. در همین خطبه 160 نهج البلاغه داریم که وقتی رسول الله وارد خانه شد، یکی از همسران پیامبر یک پرده ای را جلوی در خانه زده بود که در او تصاویری بود، تصاویری که حالا به سمت دنیا تمایل داشت، تصاویری که مثلا از این فضاهای لوکس و بخریم و بیشتر داشته باشیم. پیامبر فرمود این را از جلوی چشم من دور کنید، مرا یاد دنیا میندازه، مرا از خدا غافل میکنه. پس وهله اول اصلا سمت صدای دنیا نرو، وهله دوم مجبور بودی، شرایط جوری بود که باید میشنیدی، دل نده، عاشق نشو، فریفته نشو، حالت بغض داشته باش، به صدای شیطان، به صدای دنیا اهمیت نده، با بغض و کینه او رو بشنو. این میشه تفاوت انسان مؤمن و غیر مؤمن. انسان غیر مؤمن دنیا طلب دنبال صدای دنیا میدود، همین که سوت بزنه شیطان او رفته، ولی انسان و مؤمن سمت دنیا نمیره. اگر دنیا خیلی قلدر شد، صداش رو به گوش مؤمن رسید، مؤمن با غضب به او نگاه میکنه، مؤمن دل به او نخواهد داد. این اون تفاوت اساسی بین مؤمن و غیر مؤمنه. نه تنها نباید صدای دنیا را شنید، بلکه باید به جایی برسیم که صدای آخرت را بشنوید. چه انسان صدای آخرت رو میشنوه؟ وقتی که دنیا طلب نباشه، وقتی علقه دنیا طلبی را، بند ناف دنیا طلبی را قیچی کرد، خودش را آزاد کرد. مرحوم مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی این روایت رو نقل میکنه. متن روایت یه مقداری طولانی است، من نمیخونم که وقتمون نگذره. داره که یه وقتی سلمان فارسی رضوان الله علیه در بازار کوفه، در بازار آهنگرها قدم میزد، دید جوانی روی زمین افتاده، مردم هم دور او رو گرفتن، میگن این آقا سر داره، بیماری داره. به جناب سلمان گفتن شما صحابی رسول الله، انسان بزرگی هستی، بیا در گوش این جوان یه دعایی بخون، یه ذکری بگو، یه اذانی بگو، شاید این بهتر شد، شاید این بیماری سر از او جدا شد. جناب سلمان نزدیک اومد ببینه چه خبره. این آقا چشمش رو باز کرد، این جوان چشمش رو باز کرد، گفت که لیس بیما یقول هؤلاء الخوب. جناب سلمان، من نه بیمارم، نه سر دارم، نه هیچ مشکلی دارم، من قصم چیز دیگری است. لکنی مررت به هؤلاء الحدادین، من از بازار آهنگرها رد می شدم، دیدم این آهنگرها این آهن را از داخل کوره بیرون می آورن در حالی که گداخته است، قرمزه، با پتکهای آهنین به سر این آهن می زن. من یاد این آیه قرآن افتادم که قرآن کریم فرمود ولهم مقام او من حدید، فردای قیامت بر سر گناهکاران جهنمی پتکهایی از آهن قرار داره. من صدای پتک آهنگر را شنیدم، یاد آخرت افتادم. من این صحنه آهنگری رو دیدم، یاد جهنم افتادم، از هوش رفتم، قش کردم. سلمان فهمید به این چه جوانی است، این چه مؤمنی است. یه عده دنیا طلبن، صدای دنیا رو میشنون، یه عده تلاش میکنن با کراهت به دنیا گوش کنن، یه عده هستن اصلا صدای دنیا نمیشنون، فقط صدای آخرت میشنوند. هر چیزی یک عبرتی است برای قیامت اونها. فاتخذه سلمان اخا، سلمان گفت از این به بعد من و تو برادریم، ما دیگه دوست صمیمی، برادر رسمی هم دیگر هستیم. و دخل قلبه حلاوت و محبته، این آقای جوان جا خوش کرد در قلب سلمان، سلمانی که منا اهل البیت است. گذشت و گذشت تا خبر دادن به سلمان که این برادر تو در حالت احتضاره، داره از دنیا میره. وقتی که جناب سلمان بالای سر او رسید، فرمود که یا ملک الموت ارفق به اخی، ای ملک الموت با برادر ما مهربان باش، با برادر ما خوب تا کن. صدای ملک الموت بلند شد که یا ابا عبدالله انی به کل مؤمنین رفیق، آقای سلمان ما با همه مؤمنین مهربانی، با هیچ اذیت و آزاری به مؤمنین نمی رسانیم. این کسی است که صدای آخرت را می شنود، دیگه از صدای دنیا عبور کرده، دیگه صدای دنیا بشنود و اخم کند نه، فقط صدای آخرت به گوش او میرسه. این یه جوانیست، ما هم میتوانیم تک تکمون به این جایگاه برسیم. خب حالا تفاوت انسان دنیا طلب و انسانی که مؤمن باشد چیست؟ حضرت در همین حکمت دارم عرض میکنم، حضرت فرمود دنیا طلب کسی است که من راقه و زبرجها اعقبت ناظره حکمه ها. دنیا چشم انسان دنیا طلب و پول پرست رو کور کرده، این حقایق رو نمیبینه. دنیا پرست کوره، ولی مؤمن انما ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار، چشم داره، چهار تا چشم هم داره، حقایق و باطن و امور رو هم میبینه. این فرقه. انسان دنیا طلب و بلغتها از کامن ثروتها، فقط دنبال پول جمع کردنه. مؤمن کسی است که یقتات منها به بطن الاسترار، به حد اقل ها اکتفا میکنه. دنیا طلب کسی است که استشعر شغف بها، عاشق دنیا شده. مؤمن کسی است که یسمع فیها به اذن المقت والابغاض، صدای دنیا رو هم با خشم میشنوه. او عاشق است، این اصلا چشم دیدن دنیا رو نداره. تفاوت اینجاست، برده و بنده دنیا باشیم یا آزاده باشیم یا حر باشیم. حضرت در بخش پایانی حکمت 367 باز بر میگردد به دنیا طلب ها. حضرت ابتدا فضای دنیا طلبی را گفت، دو سه تا جمله در باب مؤمنین گفت، باز حضرت بر میگرده، هشدار پایانی، تذکر پایانی به دنیا طلب ها. فرمود این دنیا زود میگذره ها، گولش رو نخورید، خودتون رو معطل دنیا نکنید، عمرتون رو به خسران و زیان نگذرانید. انقیل اثرا قیل اکشتا، اسرا از ثروت است، پولدار شدن، وضعش خوب شده. اکتا به معنای فقیر شدن، بدبخت شدن. انقیل اثرا، اگه گفته بشه فلانی پولدار شد، وضعش خوب شد، از زمین کنده شد، چیزی نمیگذارد که قیل اکتا، میگن بدبخت شد، بیچاره شد، زمین خورد، تمام سرمایش از دستش رفت. حضرت فرمود باطن دنیا اینه، دنیا هیچ وقت به کسی روی خوش نشون نداده. یه روز بالا داره، فراز داره، معروفیت داره، پولداری داره، یه روز زمینت میزنه. خودت رو گرفتار این دنیا نکن. دنیا به قبلی ها هیچ وفایی نکرد، اعتمادی بهش نبود، امروز هم نسبت به شما همین گونه است. در تاریخ فراوان داریم کسانی که صبح رئیس بودن، شب پیچکاره بودن، کسانی که شب پادو بودن، بدبخت بودن، فردا صبح رئیس می شدن. به تعبیر خود حضرت در حکمت 286، ما قال الناس لشیء طوبا له الا وقد خبع له الدهر یوم سوء. دنیا به هیچ، مردم به هیچ کسی نگفتن خوش به حالش، مگر اینکه فردای روز سختی براش مقدر شده. امروز مرگ بر فلانی، فردا درود بر فلانی. امروز خوش به حالش، فردا بد به حالش. این دنیاست، خودتون رو گرفتار دنیا نکنید. دومین جمله حضرت باز خطاب به دنیا طلب ها، فرمود و ان فرح له بالبقاء حزن له بالفنا. اگر مردم از فکر بقای فلانی خوشحال بشن، الحمدلله هست، پولداره، مشکلمون رو حل میکنه، فردا از طریق او میتونیم پارتی بازی کنیم، بریم سر کار، فردا دستمون رو میگیره فلانجا ثبت نامون، همین که خوشحال شدن از بقاء فلانی، حزن له بالفنا، خبر میرسه آقای فلانی تمام شد، یا مرد، یا مسئولیت ازش گرفتن، یا پولش تمام شد، آن چیزی که شما بهش دل خوش کرده بودید تمام شد. حضرت فرمودین باطن دنیاست ها. امروز اگر خوشحالی از بودنش، از به دست آمدنش، از رئیس شدن، از پولدار شدن، فردا محزون میشه بر نبودن و فانی شدن و از دست رفتنه. دل به این دنیا نبند. شبانگه به سر فکر تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. این نادر افشار است که وقتی میخواد بره در خراسان اون قائله را ختم کنه، نمیدونه که شب کارش تمام میشه، میکشند او را. این اتفاقی است که در طول تاریخ افتاده، این اتفاقی است که باطن دنیاست. امروز میتوانی یه کاری بکنی، رفت و آمدی و بگیر و ببندی، فردا صبح از پا افتادی، هیچ کاری از دستت بر نمیاد. دنیایی که این گونه است لیاقت دل بستن ندارد، لیاقت این رو نداره که ما عاشقش بشیم، لیاقت این رو نداره که تمام استعدادمون، سرمایه زندگیمون رو پاش بریزیم. حضرت فرمود حازا و لم یعتهم یومون فیه یبلزون، تازه همه اینایی که ما گفتیم، سختی ها، رنج ها، ورشکستگی ها، فانی شدن ها، همه اینها برای دنیاشونه، روز قیامتشون مونده. یومون فیه یبلسون، یبلسون از ابلاس است، ابلاس یعنی اندوه، غم، ناامیدی، بدبختی، یعنی روز قیامت. اینایی که گفتیم دنیا بلاهایی که سر دنیا طلب ها میاره، تازه دنیاست، قیامتشون بمونه، روز ناامیدیشون بمونه، روزی که هیچ دستگیری ندارن بماند عذابهای اونجا برای خودش. دنیایی که تا هستی عذاب است و سختی و رنج، از اینجا هم که رفتی تازه سختی ها بیشتر شروع میشه. این شأنیت و لیاقت دلبستر نداره. امیرالمؤمنین در این پایان حکمت جملات تندی به دنیا طلب ها گفت. اگر کسی عاقل باشد با همین سه چهار تا جمله پایانی حضرت دل از دنیا طلبی برمی داره. ولی آدرس میدم که وقتمون نگذره، در خطبه 114 امیرالمؤمنین با الفاظ دیگری و مفصلتر همین سه چهار بخش رو توضیح داده. فرمود ان الدنیا دار و فناء و اناء و غیر و عبر، دنیا دار نابودی است، دنیا دار سختی است، دنیا دار تغییر است، دنیا دار نابودی است. چهار عنوان برای دنیا ذکر، بعد هر کدام از این چهار مورد را توضیح داد. فمن الفناء ان الدهر موتر قوسه، این که میگیم دنیا فنا سراغ انسان میاره، یعنی کمان مرگ به سمت انسان گرفته شده، از هر طرفی بری آخرش مرگه، هر چقدر وضع مالیت خوب باشه، بد باشه، مشهور باشه، نباشه، آخرش مرگ ادامه داره. و من الاناء ان المر یجمع مالا یکل، از بدبختی های دنیا اینه، یه جون کندی، جمع کردی تا آمدی استفاده کنی، کیف ببری، یا مریض شدی یا مردی، تمام شد، هیچی استفاده نکردی. و من قیرها، این که دنیا در حال تغییر است، این جمله‌ای که میخوام عرض کنم، دنیا در حال دگرگونی است. انک تر المرحوم مقبوطا و المقبوط مرحوما، کسانی که تا دیروز همه قبطه می‌خوردن به حالشون، امروز محتاج شدن، باید مردم ترحم کنن، صدقه بهشون بدن. و کسانی که تا دیروز صدقه می گرفتن، امروز رئیس شدن، مردم به حال اونها قبطه می خورن. آقا دنیایی که در حال فنا و نابودی است، در حال تغییر است، سختی داره، مشکل داره، این دنیا جای دل بستن نیست. دل به این دنیا نبندیم که حتما خسارت خواهیم کرد. خب دو تا بخش کلی حکمت داشت. بخش کلی آفات دنیا طلبی بود. حضرت فرمود دنیا طلبی گرفتاری و بیماری روح است، وباییست که به جان شما میفته، به روح شما میفته. دنیا طلبی حبوط از انسانیت به حیوانیت، دنیا طلبی کور شدن چشم دل، دنیا طلبی غرق شدن در دریای حزن و غم و اندوه، این دنیا طلبی. ولی ایمان، ولی دور بودن از دنیا، ولی اسیر دنیا نشدن چی؟ نگاه عبرت‌بین داره انسان، استفاده به اندازه از دنیا داره، و گوش انسان هم بدهکار صدای دنیا نیست، آزاده به معنای واقعی. یک نکته در پایان خیلی مختصر عرض کنم و بحثم تمام. ابن ابوالحدید معتزلی وقتی شرح این حکمت رو تمام میکنه، یک مطلب خیلی طولانی مینویسه، طولانی است، مفصله. میگه این جملات امیرالمؤمنین خیلی اثرگذاره. این که حضرت یک تازیانه ای برداشته به گرده انسانهای دنیا طلب میزنه، اینها رو از دنیا طلبی جدا میکنه، خیلی عجیبه. میگه منم میخوام برات بگم، در طول تاریخ افراد مختلف، روایات مختلف، عرفای مختلف در باب ترک دنیا طلبی حرفهایی زدن. مطالب مفصلی ابن ابوالحدید نوشته، من 4-5 تا نکته کوتاه از اون متن مفصل برای شما میگم. یک مطلب در باب اینه که اگر کسی خواست محبوب خدا بشه، باید ترک دنیا طلبی کنه. به حکیم میگفتن یه راه به ما نشون بده که اگر اون کار رو انجام بدیم محبوب خدا میشیم. گفت ابغض الدنیا یحببکم الله، شما بغض دنیا رو به دل بگیرید، عاشق دنیا نشید، خدا عاشق شما میشه. رابطه معکوسه. عاشق دنیا شدی از چشم خدا میفتی. اگر خواستی به چشم خدا بیای، محبوب خدا بشی، بغض دنیا رو به دل بگیر. این یک مطلب. مطلب دومی که میگه آقا دنیا بالا و پایین زیاد داره. اگر امروز کاری هستی خیلی خوشحال نشو. روایت نقل میکنه پیامبر اسبی داشتن به نام ازبا. این اسب ازبا خیلی تندرو بود در مسابقات، حالا شتر بود ظاهرا، ببخشید، شتر ازبا در مسابقات همیشه اول میشد. یه وقت مسابقه گذاشتن، یه عربی که از بیابان از روستا اومده بود اول شد، این شتر دوم شد. مسلمان ها خیلی ناراحت شدن که عجب، یه نفر از راه رسیده بر شتر پیامبر پیروز شد. حضرت فرمود حق علی الله الله یرفع فی الدنیا شیئا الا وزع. ناراحتی نداره، قاعده همینه، سیستم مدیریت عالم اینه، یه روز بالا یه روز پایین، یه روز رئیس یه روز مرعوز. ما هم مواظب باشیم. اگر امروز اوضاعمون خوبه، اگر امروز دستمون به دهنمون میرسه، انفاق و ایثار یادمون نره، فردا معلوم نیست اوضاع چطوره. سومین مطلبی که ابن ابوالحدید انتخاب کردیم و عرض میکنیم از حسن بصری است. حسن بصری میگه من نافسک فی دینک نافسخ. اگر کسی در دینداری با تو مسابقه گذاشت، تو هم پا به پای او بدو. مسابقه بگذارید در نماز شب خوندن، در دروغ نگفتن، در تقوا داشتن. ولی و من نافسک فی دنیاک، اگر کسی آمد با تو مسابقه بده در دنیا، مدال دنیا خواهی رو به گردنش بنداز، بگو ما اصلا نخواستیم، همش برای خودت، هر چی داره برای تو. برای دنیا خواهی مسابقه ندید، برای معنویت مسابقه بدید. یک جمله هم از آقای فضیل است، اون کسی که حالات مختلفی داره و شنیدید اسمش رو. این آقا میگه طالت فکرتی فی هذه الآیه. من خیلی به این آیه قرآن فکر میکردم. واقعا جای فکر داره، واقعا جای تأمل داره. آیه قرآن اینه انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نلکم. آی مردم، ما آنچه که در روی زمینه، طلا، نقره، ساختمان، برج آنچنانی، هر چیزی که شما میبینید، ما اینها رو زینت زمین قرار دادیم، نه زینت شما. ما الان اشتباه گرفتیم، خونه آنچنانی میسازیم بعد فکر میکنم مال منه، من پوزش رو میدم. خب این که زینت زمین، نه زینت تو نیست، زینت تو چیز دیگریست. زینت تو خوش اخلاقی تو، زینت تو بخشندگی توست. اشتباه گرفتیم. فضیل میگه من به این آیه خیلی فکر میکردم، هر چی که داری، پست و مقام و زیبایی و جمال و خونه و ماشین، اینا زینت زمینن، زینت تو نیستن. تو اگر مردی، زینتی برای خودت پیدا کن. مطلب پنجم و آخرین مطلب بسیار نکته مهمی است. از دنیا طلبها این رو یاد بگیریم، یه درسی از دنیا طلبها بگیریم، همونهایی که حضرت در این حکمت انتقاد کرد ازشون، یه درسی از اینها بگیریم. یا آقایس میگه ارزو به دنی دنیا مع سلامت الدین، به کم دنیا راضی باشید تا دینتون سالم بمونه. همان گونه که دنیا طلبها به کم دین راضی میشن تا دنیاشون خدشه نبینه. من این رو تعریف کنم برای شما. ببینید، یه عده‌ای هستن دنیا طلبن، تمام طول سالشون دنبال دلار و دینار، از کجا بیشتر بگیریم و گوشه چه کسی رو ببریم و چطور سود بیشتری میکنیم و از اربعین و از محرم و از همه جا میخوان سود کنن. اینا دنیا طلبن. ولی اینا یه تعلقی دارن، مثلا ظهر عاشورا یه هیئتی میگیره، مثلا یک قضای نظری میده، مقید هر 3-4 سالی 5 سالی دست زن و بچه رو بگیره یه حرم امام رضا بره. از کل دینداری فقط یه ذره شو داره، بقیهش میگه ما به دنیامون برسیم، ما به کیف دنیامون برسیم، به جمع کردن پول برسیم. این آقا میگه شما از دنیا طلب ها یاد بگیرید، بچسبید به دینداری، بچسبید به تکلیف، بچسبید به اعمال صالح، یه ذره هم از دنیا داشته باشید. همان گونه که او فقط یه ظهر عاشورایی میاد، تو هم فقط یه مقدار، یه آب باریکه‌ای که مشکل برات پیش نیاد. اینقدر دنیا طلبی، اینقدر چسبیدن به دنیا برای مایی که شیعیان امیرالمؤمنینیم سزاوار نیست. خدا انشالله همه ما رو از دنیا طلبی مسون بدارد. غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما.